به عنوان نقطه آغازین یا در حقیقت روزی که داوطلبان محترم روستاها میتونن از وضعیت بررسی صلاحیت خودشون مطلع بشن، یاد میکنیم روز 16 فروردین و از 17 تا 20 اگر چنانچه داوطلب محترم رد صلاحیت شده باشه میتونه اعتراض بزنه در هیئت نظارت شهرستان به صلاحیت و سوابق در حقیقت تجدید نظر صورت میگیره، که این در حقیقت زمانی که براش در نظر گرفته شده از 21 فروردین هست تا 27 فروردین، و نهایتا آخرین فرایند صدور آگهی و انتشار نامزدهای محترم هست که به هر حال در فرایندی که در خدمت رسانه ها اعلام کردیم منتشر شده. نکته بعدی که باید اشاره بکنم در خصوص داوطلبانی است که قصد دارند در میان دوره مجلس شورای اسلامی 5 حوزه‌ای که قبلا بهش اشاره کردیم ثبت نام داشته باشند، امروز تا ساعت 4 و فردا تا ساعت 4 این فرصت فراهم هست. لذا درخواست ما این هست که داوطلبان محترمی که قصد دارند در انتخابات میان دوره مجلس شورای اسلامی ثبت نام خودشون نهایی کنن، در مرحله پیش ثبت نام هم شرکت کردن، صرفاً فردا مهلت به هر حال ثبت نام رو دارن. این که ابلاغ هیئت نظارت شهرستان به فرمانداران و نهایتاً ابلاغ فرمانداران به داوطلبان محترم انتخابات شورای شهر چگونه صورت میگیره، بر اساس دستور عملی که به فرمانداران محترم ابلاغ شده، فرمانداران میتونن به صورت پیامک هم ابلاغ رو به داوطلبان محترم شورای شهر داشته باشند، که از امروز این ابلاغ ها شروع شده.
اما بشنوید مهمترین خبرهای سیاسی در آن سوی مرزهای کشورمون.
استفان دوجاریک سخنگوی سازمان ملل در جمع خبرنگاران گفت از ادامه مذاکرات غیر مستقیم میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا استقبال می‌کنیم و امیدواریم منجر به نتایج قطعی و سازنده شود. انور الانعونی سخنگوی ارشد کمیسیون اروپا نیز روز پنجشنبه در نشست خبری بروکسل گفت ما از پیشرفت گزارش شده در مذاکرات دیپلماتیک میان ایالات متحده و ایران که از آن به طور کامل حمایت می‌کنیم دلگرم شده‌ایم.
ایران به عنوان معاون کمیته ویژه منشور ملل متحد و عضو هیئت رئیسه این کمیته در نشست اخیر سازمان ملل متحد در نیویورک انتخاب شد. رسیدگی به موضوعات مرتبط با حفظ صلح و امنیت بین المللی، ترویج حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات و ارتقای قواعد حقوق بین الملل از وظایف این کمیته مهم بین المللی است.
رئیس جمهور اوکراین با بیان اینکه کیف با همه پیشنهادهای آمریکا از جمله آتش‌بس بدون قید و شرط و طولانی مدت موافقت کرده است گفت روسیه این پیشنهادها را رد کرده و برای حملات گسترده جدید آماده می شود. ولادیمیر زلنسکی با بیان اینکه همزمان با کاهش شدید دمای هوا میلیون ها نفر در این کشور بدون گرمایش ماندند تاکید کرد حملات روسیه حتی یک نیروگاه سالم در اوکراین باقی نگذاشته است.
شیخ نعیم قاسم دبیرکل حزب الله لبنان گفت ما جنگ نمی‌خوایم و به دنبال آن هم نیستیم، اما تسلیم هم نمی‌شویم و آماده دفاع از خود هستیم. توافق 27 نوامبر توسط لبنان اجرا شد، اما اسرائیل آن را اجرا نکرد.
آنتونی آلبانیز نخست وزیر استرالیا گفت دولتش به بازگشت اتباع استرالیایی که در اردوگاه خانواده‌های داعشی‌ها در سوریه نگهداری می‌شوند کمک نخواهد کرد.
ارتش نیجریه اعلام کرد در پی درخواست رسمی دولت این کشور حدود 100 نظامی آمریکایی به همراه تجهیزات نظامی وارد خاک ابوجا شدند. هدف از استقرار این نیروها آموزش نیروهای محلی، ارائه پشتیبانی فنی و تبادل اطلاعات امنیتی است.
جنبش مقاومت اسلامی حماس با صدور بیانیه‌ای اقدام اخیر کابینه رژیم صهیونیستی در سقف زمین‌های کرانه باختری تحت عنوان اراضی دولتی را محکوم و آن را تلاشی برای تحمیل واقعیت‌های اشغالگرانه و نقض آشکار قوانین بین‌المللی توصیف کرد.
پایگاه اینترنتی جرزالم پست نوشت سرقت هویت و درز داده‌ها در صدر فهرست جرایم سایبری اسرائیل قرار دارند و تقریبا از هر 12 نفر یک نفر در سال 2024 تحت تأثیر قرار گرفته است و احتمال بیشتری وجود دارد که زنان قربانی این جرایم باشند.
نماینده پاکستان در سازمان ملل اعلام کرد اسلام آباد به طور قاطع با هر گونه کوچه اجباری فلسطینیان مخالفت می کند و چنین اقدامی را غیر قابل قبول می داند.
روزنامه صهیونیستی یدعیوت آهارانوت در گزارش نوشت تنش را در رژیم اسرائیل پس از حمله ترامپ به هرتزوگ به خاطر عفو نکردن بنیامین نتانیاهو بالا گرفته است.
نظرسنجی مؤسسه اودوکسا که برای روزنامه لوفیگارو انجام شده است نشان می‌دهد که پرونده اپستین همچنان پیامدهای بسیار فراتر از مرزهای آمریکا دارد. بیش از نیمی از فرانسوی‌ها معتقدند که این ماجرا به ارتباط آنها با دموکراسی و نخبگان سیاسی و اقتصادی آسیب رسانده است.
رئیس کمیسیون اروپا در میزگرد تخصصی کنفرانس امنیتی مونیخ گفت حاکمیت دیجیتال ما غیر قابل مذاکره است. آنچه در فضای آفلاین ممنوع است، در فضای آنلاین نیز ممنوع است.
دادگاهی در کره جنوبی روز پنجشنبه یون سوکیول رئیس جمهور برکنار شده این کشور را به دلیل اعلام حکومت نظامی موقت در دسامبر 2024 به حبس ابد با اعمال شاقه محکوم کرد.
دبیرکل سازمان ملل خواستار عقب نشینی فوری اسرائیل از ثبت اراضی در کرانه باختری شد و گفت چنین اقداماتی از جمله تداوم حضور اسرائیل در اراضی فلسطین اشغالی نه تنها موجب بی‌ثباتی می‌شود بلکه همان گونه که دیوان بین‌المللی دادگستری نیز تاکید کرده غیرقانونی است. فرانچسکا آلبانیز گزارشگر ویژه حقوق بشر در سرزمین‌های اشغالی فلسطین هم تصمیم اشغالگران برای گسترش مصادره زمین‌ها در کرانه باختری را محکوم و تأکید کرد که این اقدامات می‌تواند بر اساس حقوق بین‌الملل مصداق عمل تجاوزکارانه باشد.
از همراهیتون با رادیو ایران و برنامه رویدادهای هفته سپاسگزاریم. از شما پرسیدیم کدام گزینه از نگاه شما مهمترین رویداد این هفته است؟ گزینه یک، دیدار پرشور هزاران نفر از مردم تبریز و آذربایجان شرقی با رهبر معظم انقلاب. گزینه دو، تهدیدات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران همزمان با مذاکرات غیر مستقیم جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا. گزینه سه، مراسم 40مین روز عروج مظلومانه شهدای جنگ تروریستی 18 و 19 دی در سراسر کشور. و گزینه 4، رزمایش مرکب دریایی نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه. لطفاً فقط عدد گزینه مورد نظرتون رو به شماره پیامک 30900 ارسال کنید.
انعکاس
رزمایش مرکب نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه با هدف تقویت همکاری‌های دو جانبه، ارتقای امنیت دریایی و افزایش هماهنگی عملیاتی میان نیروهای دریایی دو کشور برگزار شد و با بدرقه ناو بالگردبر استویسکی نیروی دریایی فدراسیون روسیه به کار خود پایان داد. این رزمایش دریایی در راستای توسعه دیپلماسی دریایی، تعاملات نظامی و تبادل تجربیات عملیاتی میان نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه انجام شد و مقام‌های دو طرف بر تداوم همکاری‌های مشترک در حوزه امنیت و ایمنی دریایی تاکید کردند. همچنین 19مین کمیسیون مشترک همکاری‌های تجاری و اقتصادی ایران و روسیه صبح چهارشنبه با حضور محسن پاکنژاد، وزیر نفت، و سرگئی تیسیدیوف، وزیر انرژی روسیه، در مرکز همایش‌های تخصصی شرکت ملی نفت ایران برگزار شد. حالا و در این بخش از برنامه میخوام گفتگو کنم با آقای دکتر روح الله مدبر، تحلیلگر و کارشناس خبرگزاری اسپوتنیک روسیه. آقای دکتر مدبر سلام بر شما، خوش آمدید به رویدادهای هفته.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت شما سرکار خانم مینا خانی، همکاران محترمتون، هموطنان عزیز و آرزوی قبولی عبادات رو دارم برای همه در این ماه پر از رحمت رمضان.
خیلی ممنون از شما، طاعت شما هم قبول باشه انشالله. آقای دکتر، با توجه به شرایط کنونی در نظام بین الملل، دوستی و ارتباط ایران با روسیه بفرمایید چه اهمیتی داره؟
خب در شرایطی که طرف آمریکایی و محور افراطی آنگلو ساکسونی به رهبری بریتانیا و مشارکت فرانسه و آلمان تلاش میکنن که اقدامات خصمانه ضد ایرانی رو انجام بدن، محور تهران مسکو به سمت تعمیق مناسبات همه جانبه ای امنیتی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در حال حرکت هستند و در حال پایه‌سازی رکن و تعاریف جدیدی در نظم جدید جهانی هستند. همین آزمایش اخیری که برگزار شد و حضور گسترده ناوگان نظامی روسی و همگرایی‌های اطلاعاتی و امنیتی و تعمیق مناسبات دو کشور برای ایجاد امنیت در آبراهای بین المللی یکی از تعاریف و ارکان مهم در تقسیم سازی و هماهنگی در نظم جدیده که بین مسکو و تهران در حال رخ دادنه و در شرایطی که محور افراطی آنگلو ساکسونی تلاش میکنه که استراب سازی کنه، تهدید سازی کنه و کمک کنه به آمریکا برای بحران سازی بر ضد ایران، مسکو همگرایی های خودش رو با تهران کاملا داره تقویت میکنه، چرا که مسکو تهران رو به عنوان یک کشور تاثیرگذار در نظام بین الملل میدانه و این ظرفیت بسیار قابل توجهیه. برای همین هست که باکینگهام و کاخ سفید از تعمیق مناسبات تهران مسکو به شدت خشمگین هستند و از هر ابزاری مثل شایعه سازی، دروغ پراکنی و ظرفیت های رسانی برای اخلال در روابط دو کشور استفاده می کنن. اما خدا رو شکر مسیر همگرایی دو کشور در سطح کلان بین رهبران دو کشور طراحی شده و این اقدامات خصمانه تأثیری در مناسبات روبه رشد ایران و روسیه نگذاشته و انشالله نخواهد گذاشت.
انشالله. و بفرمایید این اتفاقات چقدر میتونه این در واقع این پیوند راهگشا باشه برای عبور از مسائل مشترک؟
خب میدونید که بحث تعمیق مناسبات باید به صورت عملیاتی هم پیش بره، خصوصا یک درهم تنیدگی در حوزه اقتصادی بین دو کشور صورت بگیره. سفر اخیری که آقای سیبیلیوف وزیر انرژی روسیه به ایران داشت در راستای پیگیری توافقاتی هست که بین ایران و روسیه صورت گرفته و نشون میده عزم مسکو برای این همکاری ها جزمه، خصوصا ایجاد یک هاب انرژی بین ایران و روسیه و خروج از مبادلات تجاری خارج از چارچوب تحریم. میدونید امروز روسیه مسیر مبادلات تجاریش رو با شرکا و دوستانش بر مبنای ارز ملی پیش گرفته و همکاری‌های روسیه و چین مثلا بالای 95% بر مبنای روبل و یوان صورت میگیره. این اتفاق اگر بین روسیه و ایران هم صورت بگیره کاملا شکننده بحث تحریم ها و تهدید ها خواهد بود. در کنار اینکه بعد امنیتی و همگرایی امنیتی و ایجاد یک پیمان مشترک امنیتی برای مقابله با تهدیدات مشترک هم بسیار قابل توجه. نکته بعدی اجرایی شدن بحث راهگذر شمال جنوب، این واقعا مسئله مهم و راهبردی هست، کمک کننده به رفع بخشی از مشکلات اقتصادی داخل ایران خواهد شد. درآمد ایران رو خارج از چارچوب فروش نفت به صورت سالیانه 20 میلیارد دلار ایجاد میکنه، یعنی تهران از این راهگذر شمال جنوب یک عایدی قابل توجهی رو به دست خواهد گرفت. امنیت مسیر ترانزیتی هم که الان در همین همکاری و رزمایش های مرکب مشخصی که بین تهران و مسکو در طول سال صورت میگیره بخشی از همین ترانزیت راهگذر شمال جنوب هست. در کنار اینکه مباحث همگرایی های فرهنگی و مقابله با تبلیغات رسانه‌ای بر ضد دو کشور هم بسیار مهم خواهد بود، کمک میکنه افکار عمومی بیشتر به هم نزدیک بشن، منافع ارتباطات رو بیشتر بدانند و خونسا میکنه اون محور تبلیغات ضد روابط رو. انشالله.
آقای مدبر، موزگیری روزها در چند مدت اخیر و به ویژه بعد از تهدیدات آمریکا به چه شکل بوده؟ اصلا روزها چه واکنشی به تهدیدات ترامپ داشتن؟
دولت فدراسیون روسیه به صورت فعال و قاطع از ابزارهای سیاسی خودش در حمایت از ایران، چه در مجامع بین‌المللی مثل سازمان ملل، شورای امنیت، آژانس انرژی هسته‌ای بیشترین استفاده رو صورت داده. حتی به زودی قرار نشست کنوانسیون مقابله با تسلیحات شیمیایی هم صورت بگیره که یک پروژه انگلیسی ها در صدد هستند در اون نشست علیه ایران طراحی بکنند. دولت فدراسیون روسیه پیشاپیش در حال تهیه یک بیانیه‌ای برای حمایت از ایران و خونسا کردن این توطئه جدید انگلیسی هم هست. علاوه بر این، تمام تماس‌های تلفنی و ملاقات‌هایی که بین آقای پوتین و فرستادگان آمریکایی بوده، همین دو هفته پیش که ویتکاف در مسکو بود، کرملین هشدارهای قاطع رو با آمریکا داد و اعلام کرد که آمریکایی‌ها در تله‌ای که انگلیسی‌ها و اسرائیلی‌ها برای اونها ایجاد کردن که یک ماجراجویی در ایران انجام بدن به هیچ وجه نیفتن. این یک خطر جدی است، یک خطای محاسباتی است که بخوان تهدیدی علیه ایران انجام بدن، چرا که واکنش ایران واکنش بسیار قاطعی خواهد بود و منافع آمریکا به صورت کامل دچار خطر خواهد شد. خب این نقش محوری سیاسی هست که روسیه داره انجام میده، کاملا متضاد با نقش انگلیسی ها، فرانسوی ها و آلمانی ها که دارن تحریک سازی میکنن. اینجا مشخص میشه که روسیه دوست ملت ایرانه، حامی ایران هست، در کنار ایرانه، اما محور آنگلو ساکسونی همواره سیاست خصمانه ضد ایرانی داشته و انشاءالله در فتنه جدید هم محور متخاصم ضد ایرانی شکست خواهند خورد.
انشاءالله. خیلی ممنونم از شما بابت توضیحات کامل و جامعتون. از شما خداحافظی میکنه.
من هم از شما سپاسگزارم. وقتتون بخیر. از پروردگار متعال برای همه مخاطبان سلامت و پیروزی آرزو می‌کنم.
سپاسگزارم از شما. خدا نگهدار. گفتگو کردم با آقای دکتر روح الله مدبر، تحلیلگر و کارشناس خبرگزاری اسپوتنیک روسیه. اینجا همچنان رویدادهای هفته است و در این بخش آقای متین میخوان چند زرشک طلایی تقدیم کنن به بعضیا.
آنیتا آناند وزیر خارجه کانادا گفته که کشورش تا زمانی که تغییر نظام در ایران رخ نده روابط دیپلماتیک با تهران برقرار نخواهد کرد. لطفاً خبرهای بد رو این مدلی ندید. یه وقت سکته میکنیم ها خانم وزیر خارجه، ولی ما خیلی دوست داریم که شما با ما روابط دیپلماتیک داشته باشید. آخه تو این سالها انقدر دزد و قاتل و مختلس فراری رو از کشور ما قبول کردید که ما باید از شما تشکر هم بکنیم. آخه کدوم کشوری رو میبینید که این همه سال خیلی راحت پناهگاه خیلی از فراری های یک کشور دیگه باشه؟ اما فعلا به تهدیدهای ترامپ رسیدگی کن. زرشک طلایی دوم به جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا اهدا میشه. آقای ونس پس از مذاکرات روز سه‌شنبه ایران و آمریکا عنوان کرده که مذاکرات با ایران به نوعی خوب پیش رفته و گفته که البته من نمیخوام چیزی اعلام کنم، اما رئیس جمهور گزینه‌های زیادی در اختیار داره. آقای وزیر خارجه، ما هم گزینه‌های زیادی داریم. این رو بدونید، 47 سال حرف از گزینه‌های روی میز می‌زنید و هیچ کاری نتونستید بکنید. به قول مقام معظم رهبری، باز هم هیچ کاری نمیتونید بکنید. اما زرشک طلایی آخر میرسه به دونالد ترامپ، رئیس جمهوری که حرف زیاد میزنه و حرف زیادی هم کم نمیگه. این آقای رئیس جمهور در ادامه لفاظی‌هاش گفته که به طور غیر مستقیم در این گفتگوها شرکت میکنم و فکر میکنم ایرانی‌ها میخوان توافق کنن و فکر نمیکنم میخوان عواقب توافق نکردن رو تحمل کنن. آقای رئیس جمهوری که هنوز پرونده‌ات درباره موضوع جفری اپستین باز نشده و جنایاتت رو توی همین یک سال کسی از یاد نبرده، شما فکر هم میکنی و حرف میزنی؟ همه میدونن که هر چیزی به دهنت بیاد رو بیان میکنی و به عواقبش فکر هم نمیکنی. عواقب همون چیزی که اگه مقابل ایران دست از پا خطا کنی گردنت رو میگیره و تاریخ برات یه مدل دیگه که فکرش هم نمیکنی عملی میشه. مراقب حرفات درباره ایران باش.
شما شنونده برنامه رویدادهای هفته هستید. از شما پرسیدیم که از نگاه شما مهمترین خبر این هفته کدام گزینه است؟ گزینه یک، دیدار پرشور هزاران نفر از مردم تبریز و آذربایجان شرقی با رهبر معظم انقلاب. گزینه دو، تهدیدات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران همزمان با مذاکرات غیر مستقیم جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا. گزینه سه، مراسم 40مین روز عروج مظلومانه شهدای جنگ تروریستی 18 و 19 دی در سراسر کشور. و گزینه 4، رزمایش مرکب دریایی نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه. لطفاً فقط عدد گزینه مورد نظرتون رو به شماره پیامک 3900 ارسال کنید. و حالا بشنوید گزیده ای از اخبار ایران که در رسانه های دنیا به اون پرداخته شده.
ایران در رسانه ها.
بیانات روز سه‌شنبه رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره ناکامی آمریکا در برابر ایران و هشدار نسبت به آسیب پذیری ناوهای جنگی این کشور بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی داشت. سایت روزنامه اردو زبان دیلی جنگ در گزارشی با تیتر حتی به ارتش قدرتمند آمریکا نیز می‌توان سیلی زد که نتواند از جا برخیزد نوشت: رهبر انقلاب اسلامی ایران تأکید کرده رئیس جمهور آمریکا هرگز در مقابل جمهوری اسلامی ایران پیروز نخواهد شد. تارنمای روزنامه ایندیپندنت نیز نوشت: پس از شروع مذاکرات، آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران به دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هشدار داد که حتی اگر آمریکا به داشتن ارتش پیشرو در جهان افتخار کند، قوی ترین ارتش جهان گاهی اوقات می تواند چنان سیلی بخورد که نتواند بلند شود. خبرگزاری ریا نوستی روسیه هم نوشت: رهبر معظم ایران علی خامنه ای تاکید کرد که نباید درباره نتیجه گفتگوهای هسته‌ای میان تهران و واشنگتن از پیش داوری شود و تعیین سرانجام مذاکرات پیش از پایان آن را کاری بیهوده دانست. امیر دریادار شهرام ایرانی که در سه رویداد نشست سران آیونز، رزمایش دریایی میلان 2026 و برنامه بازدید ناوگان بین‌المللی IFR شرکت کرده بود، در جمع خبرنگاران گفت: جمهوری اسلامی ایران 47 سال است با تهدید، سر و صدا، تبلیغات و حضور ناوگان فرامنطقه‌ای در غرب آسیا مواجه است. فرمانده نیروی دریایی ارتش با تاکید بر این که حضور ناوگان فرامنطقه‌ای در غرب آسیا غیر موجه است افزود: ناوگان فرامنطقه‌ای اگر احساس می‌کند با قدرت آمده، بداند مردم ایران با قدرت بیشتری با آن مقابله خواهند کرد. به گزارش خبرگزاری تاس، الکساندر گروشکو معاون وزیر امور خارجه روسیه گفت: روسیه هرگز از موضع خود در حمایت از توسعه فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای ایران منحرف نشده و همواره و قاطعانه از حق مردم ایران برای توسعه مستقل دفاع کرده است. سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، در گفتگو با العربیه گفت: حمله مجدد به ایران بازی با آتش است و هیچ کس در منطقه نمیخواهد وضعیت در ارتباط با ایران تشدید شود. دانیل لاریسون، نویسنده و سردبیر آمریکایی وبگاه آنتی‌بار در تحلیلی نوشته: ترامپ دروغ میگوید که به دنبال توافق خوب است. منظور او از توافق این است که ایران تسلیم شود و بدون هیچ جنگ و مقاومتی خودش توان هسته‌ای و موشکیش را تقدیم کند. علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، در گفتگو با شبکه الجزیره گفت: کشورهای منطقه در تلاش هستند تا مذاکرات موفق شود و ایران نیز از این روند حمایت می کند. به گزارش شبکه خبری البیان، شیخ نعیم قاسم، دبیر کل حزب الله لبنان، در نامه‌ای به علی اکبر ولایتی، پیروزی انقلاب اسلامی را نعمت عظیم الهی خواند و جمهوری اسلامی ایران را احیاگر دین و حامی فلسطین و مستضعفان دانست. وی در ادامه با تجلیل از مقام معظم رهبری، شجاعت و ثبات قدم حضرت آیت الله خامنه ای را از عوامل اصلی پایداری جمهوری اسلامی ایران برشمرد. و وانگی، وزیر امور خارجه چین، روز شنبه در نشست امنیتی مونیخ تاکید کرد اختلافات میان ایران و آمریکا باید از مسیر گفتگو و میانجیگری حل و فصل شود و هشدار داد تنش‌ها میان دو کشور میتواند بر صلح و ثبات در آسیای غربی تأثیر مستقیم بگذارد.
این بار هم از ابتدای برنامه سوالی مطرح شد، گزینه‌هایی ارائه شد که به انتخاب شما شنوندگان عزیز، گزینه یک یعنی دیدار پرشور هزاران نفر از مردم تبریز و آذربایجان شرقی با رهبر معظم انقلاب، 50% یعنی بیشترین پیامک‌ها رو به خودش اختصاص داد که خبر بسیار مهمی هم بود. از اینکه شنونده رویدادهای این هفته بودید سپاسگزاریم. تا هفته بعد و سلامی دوباره، خدا نگهدار.
بله، رویدادهای هفته به پایان رسید. ممنون که با ما همراه بودی. تا جمعه آینده بدرود و خدا نگهدار.
فرض کنید در یک مسیر دریایی یا در یک بیابان که جاده‌ای هم وجود ندارد، قطب‌نمای انسان آسیب ببیند، از کار بیفته قطب‌نما، انسان متحیر میمانه. اگر چنانچه جهتگیری رو غلط انتخاب کردیم، اشتباه کردیم در انتخاب جهتگیری، تلاش مضاعف ما نه فقط ما رو به نتیجه نمیرسانه، بلکه ما رو از راه دور میکنه. جهت رو باید درست انتخاب کرد.
تراز.
اکثر افراد موفق بر این باورند که برای رسیدن به موفقیت و پیشرفت، انجام کار گروهی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و در واقع همکاری و مشارکت نقش مهمی در رسیدن به هدف مورد نظر که همان پیشرفت اسلامی است دارد. اما به نظر شما مشارکت یعنی چه؟
مشارکت یعنی شرکت کردن
تو همه چی، توی خرید و فروش، توی کار، توی زندگی، تو همه چی، یعنی شریک شدن، صحبت کردن، نظر خواستن، نظر دادن، همه اینا هست.
لازمه زندگی اجتماعی اینه که با دیگران در کارها مشارکت و اشتراک داشته باشه.
مشارکت یعنی همکاری.
یه نمودی رو که هر چند سال در کشورمون خیلی خوب اتفاق میفته و مردم با حضور خودشون خیلی خوب مشارکت میکنن، انتخابات رو مثال بزنیم.
بله، معنی مشارکت را از زبان برخی از شهروندانمان شنیدیم. اگر کمی با دقت‌تر هم فکری و درست انتخاب کنیم، نتیجهش می شود یک شورای تراز موفق. شورای تراز باید پلی بین مردم و مدیریت شهری باشد و جامعه ای اسلامی بسازد که در آن اراده مردم در عمل محقق می شود. از آقای دکتر مجتبی اکبری، عضو شورای مرکزی خانه احزاب کشور پرسیدیم چه عواملی باید رعایت شود تا شورای شهر و روستای تراز نقش خود را در پیشرفت کشور به درستی ایفا کند.
از نظر ما شورای تراز
انقلاب اسلامی شورایی هستش که در درجه اول مردم محور باشه، یعنی عدالت محور باشه. ساده زیستی و پاک دستی از مهمترین اصولی هستش که باید در اعضای شورا نهادینه باشه، با فساد، راست و اشرافیگری نیست بتونه مقابله کنه. شوراها عموما خادم مردم هستن، یعنی مسائل